بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رژیم، جلسه 27.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. از این چند صحنه ای که این آقای مهندس دیده بود در این کتاب، چهار تاش رو خوندیم و صحنه پنجم. شاید این صحنه طولانی تر از بقیه به نظر برسد، اما من در همان فاصله زمانی مشخص ناظرش بودم. شهردار جدید شهرمون در اتاق کارش پشت یک میز شیک و بزرگ نشسته بود. او نمیدونست که در اتاقش تنها نیست. روح باریک شهردار قبلی، این باریک حکایت از اون تنگناست، تو فشار قبل. فشار قبرم ماله یه ساعت و دو ساعت و یه روز و دو روز نیست، مثل دنیا نیست که مثلا دندونشو کشیدن یه چند روزی چند ساعتی درد میکنه بعد خوب میشه. نه، این فشار باش هست، درد جدایی از این تعلقات. روح باریک شهردار قبلی روبروی میزش در هوا میخزید و به او ناسزا میگفت. توی تجربه دیگه هم بود که یه کسی به یک جایی تعلق داشت، سالها گذشته بود، اون زمین رو ساخته بودن، آپارتمان، برج، اینا، و این هنوز روحش اونجا توی این تنگنا بود و هنوز تعلق داشت به همون زمینی که 200 سال پیش مثلا اونجا. اینجور نیست که بگیم آقا این خونه رو دادن به فلانی دیگه تموم شد. اونجا عالمی است که اینجا اینا مال اعتباریات و اینجاست. اون عالم حقایقه و این تعلقات آدم رو پابند میکنه، بند میکنه، سنگین میکنه، اینجایی میکنه، گرفتار میکنه. اینا خیلی گرفتاری ها اصلش اینجاست، در این تعلقات. خدا به حق اهل بیت عصمت، به حق امام حسن مجتبی که امشب شب شهادتشونه، انشالله به ما لطف کنه و با رحمتش ما رو نجات بده از این تعلقات و گرفتاری ها انشاءالله. خیلی داستان عجیبی است این بخش بسیار تأثیر برانگیزی است. بنده خودم بعد از خوندن این مطلب از دانشگاه استفاده دادم و عامل عمدش همین بخش بود، همین تیکه هایی که امشب میخوام عرض بکنم که همون موقع که خوندیم چند ماه بعدش انقدر فشار بود از این مطلبی که خونده بودم، احساس کردم که نمیتونم دیگه بمونم و از این میز باید بکنم. و یکی از دلایل استعفای ما از دانشگاه همین قضیه همین آقای شهردار بود. گفتش که بهش ناسزا میگفت، ناسزاهای زشتی که شرم دارم بر زبان بیارم. بالاخره روح شهردار سابق آرام شد. البته ما تعلقاتمون زیاده، با یکی دو تا حل نمیشه. اگه میزی در میام 10 تا میز دیگه، این نیست که فکر کنید حالا مثلا من آدم خوبیم. نه، گرفتاری ها بیشتر 10 جای دیگه آدم گرفتاره، به 100 تا تعلق دیگه است و یکی دو تا نیست این بندایی که به پای ما بنده ما رو گرفتار کرد. بالاخره روح شهردار سابق آرام شد، نزدیک میز توقف کرد و در خود فرو رفت. مدتی که گذشت نگاهی پر از حسرت به میز شهردار انداخت و بهش گفت میز باشکوهیه، اینطور نیست؟ وقتی پشتش میشینی احساس میکنی که آدم دیگه ای شدی، احساس میکنی که به همه چیز و همه کس مسلطی. میدونی این میز به من شخصیت میداد، اعتبار میداد، وزن میداد، مظهر قدرت و مقام من محسوب می شد. مقام، در سالهایی که شهردار بودم مقامم همه چیز من بود، خدایم بود، دینم بود، پیغمبرم بود، ناموسم بود. هارون الرشید به مأمون گفت تو هم اگه چشم طمع به این میز داشته باشی، تو که پسرمی چشماتو در میارم دارم کف دستت. گفت چطور به موسی بن جعفر احترام میکنی؟ تو که قبول داری. اصلا هارون رشید گفت من اونجا شیعه شدم، شیعن الرشید، رشید منو شیعه کرد. رشید لقب پدرش بود، هارون الرشید. گفت رشید منو شیعه کرد. مأمون شیعه بود از جهت فکری، از جهت عملی خب آدم کثیفی رو تنها کسی هست که در واقع در قتل دو تا امام شراکت داره، هم امام رضا هم امام جمعت، یکی رو مستقیم کشته یکی رو با واسطه، از همه اینا خبیث‌تر بود، خیلی کثیف مأمون، ولی از جهت فکری شیعه بود. گفت از کجا شیعه شدی؟ گفت دیدم پدرم به موسی بن جعفر احترام گذاشت. گفتم این مرد لاغرندام تکیده کی بود تو اینقدر احترامش کردی؟ چیزی نداشت از مال دنیا، چرا اینقدر احترامش کردی؟ گفت تو اینا رو نمی‌شناسی، اینا اهل بیت رسول الله، موسی بن جعفر، علم اینا فلان، حلم اینا فلان، کمالات اینا فلان. گفتم اگه اینطوره چرا میدون خالی نکردی این رئیس بشه؟ گفت الملک عقیم، شوخی نداره ریاست. تو هم که بچه منی اگه چشم داشته باشی به اینجا، چشماتو در میارم دارم کف دستت. با تو هم شوخی ندارم، چه برسه به اینا. این همه دینش، چون شهوات مردم مختلفه. حب جاه دو مدله، علما در بحث‌های اخلاقی میگن، خیلی هم عجیبه واقعا، این بحث بسیار عجیبیست. بعضی حب جاهشون شهوانیه، شهویه، برخی حب جاهشون غضبیه. بعضی‌ها اعتبار و موقعیت و اسم و رسم میخوان برای اینکه شهوات مرید جمع بکنن، تو توجه باشن، با اینا عکس بگیرن، دنبالش راه بیفتن. خصوصا این شهوات معمولا نسبت خوب که شکافته بشه نسبت به جنس مخالفه معروف بشه و اینا، کم کم خانوم ها دخترها اینا میان عکس میگیرن فلان باید. دیدید یه شیطانی در لباس روحانیت عکساشو فیلماش تازگی در اومد، با خانوم ها رو بوسی میکنه، با زنهای بی حجاب. حالا عراق مال عراقه، ظاهرا تعقیب قضایی کردن دستگیرش کنه، سگ رو بغل میکنه بوس میکنه، از اینا هم داریم. بالاخره شیطان جنسش جوره، تو ویترین همه چی داره، کمبود جنس نداره که شما یه چیزی بخوای بگی من ندارم. شیطون چی میشه؟ کی شیطون نمیشه که؟ آقا آخوند میخوام، میگه ندارم. مگه میشه آخوندم برات دارم؟ مجتهد، مرجع تقلید، بود امام، امامزاده، چی میخوای؟ همه چی من تو دم و دستگاهم پره، تو کدومشو میخوای؟ یه بعد از حب جا شهویه، همین اسفرست پیدا کنیم و دختر مخترها و شروخ بلوغ و بیانا. بعضی هم غضبیه، ریاست و اینا. خیلی بعضی ها فکر میکنن که این وریشو که ندارن دیگه اینا خوبه. نه، ما ها گرفتاری هم یکی دوتا نیست. بنده یه طلبه را میفتم برای خودم، سایت میزنم بالاشم، بزرگ میفتم پایگاه نشر آثار فلان. حالا فلان ببرم درس بخونم، حالا خودم یک کسی میدونم، اعتماد به نفس. بعدم حالا یه وقتی هم ضرورتی چیزی، هی عکس و هی فیلم و هر جا برم 5 تا دوربین با خودم ببرم، فیلم ها بگیرم منتشر کنم. اینا حب به جاه، خیلی هم خطرناک. این دامیه که شیطون برای من داره. تو گوشم چی میگه؟ میگه تو که برای خودت نمیخوای، برای اسلامه. جلسات تو بگو کجا هست، انتشار بده، سر صدا کن، محله رو ببند، شلوغ کن، جلسات شلوغ، سر صدا دار، بعد تلویزیون، بعد فلان. بعدم که تلویزیون میری یه موقعیت و یه اسم و رسم، بعد اینا همه رو تک تک برد و کتاب کن، چاپ کن، بعد جشن امضا بگیر، کتابات رو اونجور امضا بزن، عکس بگیرن، صف وایسادن کتاب رو بخرن. نمیدونیم تو مشت شیطونیم، خدا به دادمون برسه. این جهنم منه. جهنم یکی دیگه همی تاکتیک، هر کیو با یه چیز همه رو داره جنسش جور. بعد من یکم اسم و رسم پیدا میکنم، همش هم احساس وظیفه است، ماشاءالله خدا برکت بده. تو اگه نری اونوری ها میرن نماینده مجلس میشن، تو وظیفته الان نماینده مجلس بشی. بعد نمیدونم خبرگان، خب آقا سوادی؟ نه تو مجتهدی. اگه تایید بشیم یه باد، تایید نشیم یه داد، تایید نشیم اینا زد و بنده بخور بخوره میشم منتقد کل سیستم، تایید بشیم مجتهد جوان، هیچکی در سن من تا حالا اجتهادش شیطون خشنگ نشسته میرونه عناوین آخوندی حزب اللهیه. من از خودم میگم، شما به خودتون تطبیق بدید، هر کی تو عالم خودش، حال و هوای خودش.
الان آدم ها خیلی خوب بخاطر هر این قضیه کنار میکنه، الان خود حاج قاسم و سمیان هم با خود به رهبری بودن. اگر نیمونه خب یک آدم های دقیقا مثل این میکنم
آقای خود داری میگید دیگه با حکم رهبری اومد، آدم خوب میرن دالون میکشن میارن با التماس، وقتی هم میارن جلوی چشم نیست، دنبال بازی و سر و صدا و اینا نیست، آدم خوب خودشو کنار میکشه، از وظیفه کنار نمیکشه، نباید اینا رو قاطی کرد. اتفاقا اینایی که اینجور سر و صدا و اسم و رسم و اینا، وقت وظیفه ازشون خبری نیست، اونجایی که باید باشه، اونجایی که باید حرف بزنن اعتبارشو خرج نمیکنه، یه میلیون فالوور داره. اینجور آدم ها دوست هم برن جهنم، چکار بکنیم؟ رقابت بکنیم زودتر بریم که اینا وقت جهنم نرن، چون دوست دارم من تایی جهنم، من زودتر میرم جا میگرم به این نرس، دوست دارم به جهنم چکارش کنیم؟ یک کسی میاد دروغ میگه رای میاره، 4 سال خرابکاری میکنه، دوباره برای 4 سال بعد دروغای بیشتر میگه، دوباره 4 سال بیشتر خرابکاری میکنه، 4 سال هم که میره کنار میخواد زور بزنه 4 سال بعدی بیاد. خب حالا من با این رقابت بکنم، این چیزی داره برای رقابت؟ این عقلی داره؟ این فهمی داره؟ این اصلا میفهمه جهنم یعنی چی؟ یه خون از دماغ یه کسی بیاد پدر آدمو در میاره، چیکار کردن اینا؟ دلاره 3 تومانی شده 30 تومانی، یه قلمش فقط آدم فکر میکنه بدبختی ها که سر مردم اومده در سر نفهمیه بعضی از این حضرات نفهم. اگه میفهمدن بله، اونی که حالیش میشه با التماس به زور، نمیخوام نه بگم اینا خوبن نه اونا بدن، اونی که حالیش میشه آقا حسابش فرق میکنه، تنش میلرزه، تنش میلرز از ریاست و موقعیت و شهرت و اسم و رسم و تعریف و مدح و ثنا و امضا و عکس و لایک و سلفی، و تنش میلرزه، کیف نمیکنه با این چیزا، داره میره بالا. این بالا رفتن تو دنیا خیلی خطرناک، تو دنیا بالا رفتن نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان بشکستنیست یا افتادنیست، لا جرم هر کس که بالاتر نشست استخوانش سختتر خواهد شکست. میفهم این چیزا رو، عقب مقبا کن ذنبن ولا تکن رأسا، دستور پیغمبر، هیچ وقت سعی کن هیچ وقت رأس نباشه، همیشه اون پایین مایین نباشه، جلو مولا نباشه، عقب مقبا باشه. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر مجلس شهدا را چیدن، درست شد؟ مقام آقا اینه، شیطون روی این شیطون سوار بر رذائل ماست، محل زیست شیطان رذائل ماست، محبت‌های آلوده ماست، این نکته کلیدی تمام این جلسات، محبت‌های به غیر خدا و همین رو زینت میده، زینت دادن هر کسی هم یه مدل، یک کسی رو زینت دادنش با همون ترسای دنیایی و اینا ایجاد کردنه، برای مقدسا ترسای مقدس ایجاد کردنه، تو نیای اونا میاد، اینا رأی میارن، اینا فلان میشن. اگه قرار مردم جهنم برن با من ریشو، بذار همون بدون ریشش مردم ببری جهنم. این به معنی ول کردن عرصه و موقعیت و اینا نیست. امام رحمت الله علیه میدون رو ول نکرد، تکلیفش رو عمل کرد، ولی امام نمیخواست رئیس بشه. بنده خوندم این بخشا رو تو صحیفه امام خوندم، بخونید، سفارش میکنم همه بخونن. صحیفه امام خیلی کتاب خواندنی است. تا مهر و آبان و آذر 57 از امام میپرسن که شما میخوای خودت رهبر بشی؟ میگه نه خیر. میگه ما میخوایم فقط شاه نباشه. و وقتی که اومد ایران رفت قم، جمع که رفت قم، میگه من میخوام مثل بقیه مراجع، مثل بقیه علما دفتر داشته باشم تو قم. بعد دیگه دید نمیشه. بعد اصل داستان اون وقتی بود که حال امام بد شد برای قلب، امام رو منتقل کردن تهران و اصل داستان بحث مشکل قلبی ایشون بود و حکمی که برای بنی صدر توی بیمارستان قلب زدن و امام مجبور شد بمونه و به خاطر کارهای درمان و فلان اینا، و دید عملا نمیشه، بعد خودش اداره کنه. امام از مسئولیت فراری نبود، از مسئولیت به معنای وظیفه. امام از مقام ریاست فراری بود، از سر و صدا. و گفتم برای دوستان دانشون که بعضا هستن تو این جلسه، گفتم یه 14 خردادی توی جلسه تو دانشگاه گفتم، بنده وقتی خوندم تو صحیفه امام نوشته انتقاد شدید امام خمینی از رئیس صدا و سیما، گفتم چه جالب ببینم امام چه انتقادی کرده رئیس صدا و سیما. باز کردم دیدم که امام شروع کرده به رئیس صدا و سیما اون موقع آقای محمد هاشمی رفتن جانه که بزرگترها میشناسنشون، میگه که چرا من هر وقت تلویزیون روشن میکنم تصویر خودم رو میبینم، برای چی من انقدر پخش میکنید؟ فقط در حد اخبار، اونم در حد خبر اول، اونم مختصر. حق ندارین اینقدر تلویزیون بیت المال رو خرج من کنین، روزنامه بیت المال رو خرج من کنین، حق ندارین اینقدر منو منتشر کنین. با ما رئیس جمهور داشتیم بودجه همه رو تعطیل کرد، میگه همه نوکر من بشید. ریشاش هم ماشاءالله، من با این رقابت کنم؟ من برم رئیس بشم که این نشه؟ خب بذار یعنی بشین احمق، خدا هم چه احمقی وقتی خلق کردی، کی بهتر از این که بره جهنم؟ سر تا پا خریته، نمیفهمه داره چه غلطی میکنه، چجور میخواد جواب بده؟ جواب دو دقیقه وقتی یه آدمی که تلف شده چجور میخواد بده؟ این چه وضعیتی برای مملکت درست شده؟ شما نبا هرچی میکنه نجاست از قبلی برمی برمی حل نمیشه. عرض 4200 ورش داریم، ورش نداریم، بریم بمونیم، یه سنگی که احمق میندازه 40 تا عاقل نمیتونن در بیارن. کی میخواد نه جواب بده؟ خواهید دید انشالله ذلتی که این افراد با چه کیفیتی گفتن. ولی دوستانی که گزارش هایی دادن خواهید دید ما مرده شما زنده هستید، اون روز خواهید دید با چه کیفیت با چه ذلتی اینها میبیرن و مردم چه جشنی میگیرن تو مرگ اینا. این عاقبتش، این دنیاست، این همه گند بزنیم، این همه آسیب، آخرش هم میشه مرگی و تا ابد. از بعض برزخی اینا هم خبر دادن که اینا اون بعدشون هم چه کیفیتی و چه وضعیتی داره. بگذاریم حب مقام، این محبت‌های آلوده ما رو شیطان دست می‌زنه. اونی که اهل این مسائل اتفاقاً بیشتر حساس میشه. بطول بهجت فهمده بود که بعد آقا رسم بود بین علمای نجف این مسئولیت که عرض می‌کنم اینه. خودشونو در مزان مرجعیت قرار نمی‌دادن. رساله چاپ نمی‌کردن. دفتر دستک نداشتن. به خودشون دعوت نمی‌کردن. فراری بودن از این قضایا. دعوا میکردن اگه کسی میومد تو جلسه صلوات بگیره فلان کنه آیت الله ببنده. بعدم که با فشار بعضی از این علما، حاجا حسین قومی برخی آقایان دیگه این شکلی بودن، یه رسمی بود تو علمای نجف اینا وقتی که به عنوان مرجع بهشون رو میآوردن میگفتن آقا مردم و علما شما به عنوان مرجع انتخاب کردن، همه قائلن که شما اعلمی، به مردم که نمیتونی بگم شما عالم نیست، و عالمی تو همه اینا که هستن، تو همه مجتهدین شما از همه قوی تری. برمون شیخ انصاری دیگه، حالا به مناسبت دیگه رو میگم، اینا بحثاییست که باید بدونه، چون دیدم بعضی ها در مورد ما هم مطالبی میگن این برابر که فلانی مثلا اگه به فلانی باشه همه این بچه بسیجی ها رو خود از میدون به در کنه مثلا از این حرف ها میزنن. توضیح بدم که روشن بشه قضیه. نه میدون، تو میدون بودن، تو تریبون بودن، تو تلویزیون بودن، با اسم و رسم، اسم بالای کتاب ها بودن، بنرها تو سطح شهر بودن، اینا نیست. وظیفه یعنی کار علمی، یعنی مجاهدت، یعنی تلاش، یعنی مطالعه، یعنی نشر معارف بدون سر و صدا، بدون شلوغ کاری، بدون اسم و رسم، بدون خیلی داستان. خدا بنده توفیق بده بتونم اینجور بشه. مرحوم شیخ انصاری بهشون مدن گفتن آقا شما مرجعی. مرحوم صاحب جواهر بهشون گفت بعد از من شما مرجعی. قلل من احتیاطاتک، از احتیاطاتت کم کن، این مردمم به امون خدا نسپار، فتوا بده، تو صاحب رساله‌ای بعد از من. رسم بود بین علمای نجف، میرفتن حرم امیرالمومنین یه جمله داشتن، میگفتن اگر این مرجعیتی که اینا سپردن برای آخرت من ضرر داره، یا امیرالمومنین نذار ما تو دنیا بمونیم. و اما حاجی حسین قمی اینو گفت سه ماه بعد از دنیا رفت. برخی دیگه آغازی های عراقی یک سال مرجع بود، برخی علمای دیگه رسم بوده بین علما. شیخ انصاری همه ایران و عراق و کویت و این ور و اون ور همه ازشون تقلید میکردن، خودش احتیاط میکرد، خودش خودشو مجتهد نمیدونست. یه داستان معروفی داره، یه روز مسجد نشسته بود، چند نفر میان و یه سوال، یه مسئله علمی بوده، چند روزی داشته روش فکر میکرد. این سه نفر، یکیشون برمیگرده میپرسه که آقای شیخ انصاری فلان مسئله چی میشه؟ شیخ انصاری شروع میکنه توضیح دادن، نیم ساعت 40 دقیقه توضیح میده، اون بحث رو جمع‌بندی میکنه. یکی از این سه نفر برمیگرده میگه انت مجتهد، انت مجتهد، انت مجتهد، سه بار میگه تو مجتهدی. ایشون یه لحظه حواسش جمع میشه که چرا اینا اومدن اینجور، میگه نکنه این از جانب امام زمانن که من خاطرم جمع بشه که من مجتهدم. دنبال اینا راه میفته، ببینه اینا کجان، ببینه پاشون هم مسجد که گوشن بیرون غیب شدن، میفهم اینا رجال الغیب بودن، امام زمان فرستاده بودن. که چقدر آدم باید، ما اعتماد به نفسا و توهمات که داریم، دو خط متن عربی رو نمیتونم بخونم، کلی ادعا، یه همچین کسی با اون مقامات علمی که مادر ده عقیم از این که مثل شیخ انصاری به دنیا بیاره، خودش خوشو مجتهد نمیدونست. گفته شماها منو مجتهد میدونید، بعد دیگه حالا شما میخواین تقلید کنید تقلید کنید، من ربطی ندارم، من خودم خودم مجتهد نمیدونم. بعد میکنین این قضیه. بعد دیگه حالا اون احتیاطات ایشون و اون حالات ایشون، اینا برای اینکه از حب مقام میترسیدن. روایت فرمود که حب مقام برای دین انسان از گرگ به گله خطرش بیشتر. حضرت امام هم این روایت رو مفصل توی 40 حدیث و جاهای دیگه در جنود عقل و جهل جاهای دیگه بحث میکنه. حب مقام خیلی خطرناکه. آدم دوست داره بالاتر باشه، رئیس باشه، اول باشه، علاقه به اول بودن. حالا ایام زیارت هم هست، یکی از علمای از اساتید ما در قم، دوستانی که زیارت میرفتن، حتی این روایت هم داره توی این مضمون، می‌پرسیدن که آقا ما زیارت می‌ریم چیکار کنیم؟ حالا آداب زیارت زیاده، یکیش هم اینه. ایشون می‌فهمود که سعی کن تو این ماشین‌ها و اتوبوس‌ها اینا که با کاروان که میری، سعی کن همیشه نفر آخر باشی که سوار میشه. الان که میری تو اتوبوس قشنگ اومده اون شش تای جلو رو خانوادگی کنتوراتی برداشته. زودتر می‌ریم، جاهای خوبم می‌گیریم. تو کاروان اول رئیس ما تعیین میکنیم، ما اینا همش حسه همونه دیگه، نه آخر کار باشیم، نه اینکه بگر معطل کنیم، ما جلو مولا نباشیم، پشت پشت باشیم. رهبر انقلاب نمیده حاج قاسم هم نمیفهمدن، میفهمدن که تو این جلساتی که داشتیم گاهی میگشتیم پیداش کنیم، هیچ وقت این جلو مولا نمیشست، طرف مسئولیت داشت، به سپاه پاسداران فوش میداد، همه کارهای عمرانی دولتش رو سپاه پاسداران میکرد، باز دوباره فوش میداد به سپاه پاسداران. ببینیم ما چه جونه برای طرفی. بعد اینی که کار میکرد خودش گم و گور بود، اینجا نمیاد بگیم من این کار رو کردم، من اون کار رو کردم، صداش در نمیاد. خب این میشه اونم اون میشه، به فرق اینا مشخصه با هم. حب مقام میگه که به خاطر شأن و قدرتی که داشتم در همه شهر مشهور بودم، تو خودت در تمام اون سالها معاونم بودی. به این شهردار جدید میگه میدیدی که مردم چطور به من احترام میگذاشتن، بایدم احترام میگذاشتن، تو خوب میدونی که چقدر در سالهای گذشته زحمت کشیدم، خوب میدونی که خودم رو کاملا وقف شهرداری کردم، از زن و بچه و خواب و خوراکم گذشتم و مثل کنه به شهرداری چسبیدم. این نمیدونم چه خاصیتی توی این محل خاص هست که قضای دیگری هم دوستان تو مستند شروعم هم مربوط به همین فضا اینا بود، یه جای خاصی فکر کنم مثلا کلا یه جور خاصی اینجا اختزاعات خاصی داره. قبول دارم همه زحماتم هم به خاطر خودنمایی بود، به خاطر حفظ مقامم، به خاطر موندن در پشت این میز، و قبول دارم تا خرخره در فساد فرو رفته بودم، رشوه میگرفتم، حق آدمهای ضعیف رو پایمال میکردم، دروغ میگفتم، زمینهای مرغوب رو با حیله از چنگ صاحباشون در میآوردم و غیره، ولی به هر حال به خاطر منافعم خدماتی هم انجام میدادم. نمیدادم؟ پس قبول کن که سزاوار این میز و مقام بودم. اما حالا تو میز عزیز من و مقام و قدرت من رو تصاحب کرده ای، از تو متنفرم. کی به کی داره میگه؟ اون شهردار مرحومه به این شهردار جدیده. اصلا حالم از تو به هم میخوره، من حاضر بودم بعد از مرگ یه راست به جهنم برم ولی نبینم که کسی پشت میزم نشسته باشه. تو نمیتونی درک کنی که از دست دادن مقام قدرت یعنی چی. میبینی تو این فضای سیاسی دیگه عجایب یادم میدونم، خدا فقط خود خدا به دادون برسه. اینا هم که میگیم بنده واقعا تنم میلرزه، در مورد اینا میگیم پاش بیفته من خودم از همه بدترم. یعنی یک کاری میکنم که همه میگن صد رحمت به اون یکی، اگه خدا آدم رو به خودش واگذار کنه. نمیتونی درک کنی که از دیدن دیگری در پشت این میز چه زجری میکشم. نمیتونی بفهمی که چطور از غضب، از حسادت، از حسرت به خودم میپیچم، مثل مارمولکی که در روغن داغ افتاده باشه، مثل ماری که او رو در تنور انداخته باشه، یا مثل آدمی که آب جوش در گلوش ریخته باشه. میدونی چه چیز از همه دردناکتره؟ این که تمام غضب‌های من، تمام حسادت‌های من، تمام حسرت‌های من بیفایده است. روح شهردار سابق پس از این حرفا شروع به لرزیدن کرد. او پس از قدری تشنج به طور موقت دچار فراموشی شد. میپرسه دوچار فراموشی؟ میگه بله. پس از تشنج با حالتی گیج و پریشان به شهردار جدید نگاه کرد، انگار برای اولین بار بود که او رو در اون اتاق میدید. مثل دیوانه ها با سرعت به سمتش رفت و فریاد کشید، تو اینجا چه غلطی میکنی؟ کی به تو اجازه داده که پشت میز من بشینی؟ زود از رو صندلی بلند شو. سعی کرد رو صندلیش بلند کنه، از اتاق بیرون بنزه، ولی وقتی موفق به لمس کردنش نشد مجددا به یاد آورد که مرده. در نتیجه عصبانیتش به اوج رسید، نعره های بلندی کشید، شهردار جدید رو لعنت کرد، کلی ناسزا بهش گفت، ناسزاهای زشت. بالاخره آروم شد و در خود فرو رفت. مدتی که گذشت نگاهی پر از حسرت به میز شهردار انداخت و به او گفت میز باشکوهیه. اینطور نیست، دوباره از اول همشوش. مهندس این بخش از دیده ها و شنیده هاشو با بوزخند تمام کرد. ازش پرسیدم شما چطور همه این حرفای شهردار رو کلمه کلمه به خاطر میاری؟ بهتر بگم همه حرفای روح شهردارو. جواب داد، بازم یه پرسش بی پاسخ، واقعا نمیدونم چطور، فقط میدونم که هر کلمش در ذهنم رسوب کرده. باورتون نمیشه؟ میخواید از نو براتون بگم بدون اینکه حتی یک واو رو جابجا کنم؟ میگن ما به هم نگاهی کردیم و اون یکی نویسنده گفت ادعای کوچکی نیست، بیاید امتحان کنیم، اگه جسارت نباشه و اگه مهندس حوصله داشته باشن دوباره میشنویم. آقای مهندس شما یقین دارید که حتی یک واو جابجا نخواهد شد؟ مهندس با قاطعیت گفت بله ثابت میکنم. یه بار دیگه قضیه رو از اول تا آخر تعریف کرد بدون تغییر دادن یک حرف یا یا یک کلمه که فیلم مصاحبه گویای حقیقت یک مدرک محکم و تردید ناپذیر. پس از شنیدن دوباره ماجرا به مهندس گفتم ارواح پس تا مدت‌ها همچنان اسیر خواسته و تعلقات زمینی خود هستند. آیا این اسارت جزی از عذاب برزخیه؟ پاسخ داد به نظرم سخت ترین عذاب برزخیه. که اینجا میرن سراغ چای خوردن و صحنه ششم. خیلی آقا اینات واقعا داستانهای بسیار عجیب و جالب و درستی. واقعا این جنس تعلقات انسان اون طرف و این دردهایی که احساس میکنه همین. میخواد از بدن که داره جدا میشه میخواد بره بالا، یهو متوجه فلان قضیه میشه، یهو یادش میفته از فلان داستان خودش، برمیگرد همونجا قلاب میشه، بعد میبینه که این وسایل و امکاناتو تو روایت ما هم هست، یکی از عذابهای سنگینی که آدم داره اینه که میبینه مالش دست ورثه افتاده، حساب کتابش با اینه، عشق و حالش با اوناست. تو روایت هم هست که این چی میگه به اون ورثه وقتی میاد، روحش داد میزنه، اینا من جمع کردم قرون به قرون با بدبختی، من نخوردم، من به خودم فشار دادم، مصیبت وارد کردم، تو داری خرج میکنی، حیف و میل میکنی، بعد منم باید حساب پس بدم بابت قرون به قرونش. اینه، اینا واقعیت دارمش. صحنه ششم، بازم شیطان. البته صحنه پنجمش قضیه شیطان خب توش خیلی واضح نبود دیگه، حرفی از شیطان اینجا علی ظاهر نبود. شیطانش همین حب مقامی بود که تو دنیا اسیرش کرده بود، یعنی شده جز ارواح پس، یعنی خود این آدم جز شیاطین بود، خودش جز شیاطین شد. صحنه ششم، زنی در اتاق مطالعه منزلش دچار سکته قلبی شده بود. اینم آقا خیلی قضیه عجیبه. او در حال جان دادن بود. من از قبل این زن رو میشناختم، روانشناس بود و در دانشگاه درس میداد. در آخرین دقیقه زندگی شیطانی کریه وارد اتاق شد. البته اون زن او رو نمیدید، شیطون زشت خودش رو به او رسوند و به وسوسه کردنش مشغول شد. اینجور گفت: تو داری میمیری، چیزی به پایان عمرت نمونده، فقط چند لحظه دیگه و بعد کار تمومه. پس کو؟ کسی رو که به عنوان خدا قبول داشتی کجاست؟ نشونه های حضورش رو میبینی؟ کجا هستن اولیای خدا و فرشته های لطیفی که معتقد بودی به بالینت میان؟ اگه این اعتقاد درست بود بعد الان اونا رو میدیدی؟ ای بدبخ، تو بر چه اساسی در تمام عمر دروغ های مذهبی رو باور کردی؟ چطور تونستی اینقدر احمق باشی؟ حالا برای چند ثانیه هر چه رو که مذهبیون به تو دیکته کردن فراموش کن، حداقل تو این لحظه های باقی مانده واقع گرا باش. واقعیت اینه که نه خدای وجود داره، نه فرشته ای و نه دنیای دیگری. انسان فقط یه جسم مادیه و با مرگ نابود میشه. شیطون با این جملات اضطراب و شک خطرناکی رو به جون زن انداخت که ما در مورد شک هم یه تو دهه اول نکاتی عرض کردیم که راه خلاصی از دست شیطان یقینه. صدای روحانی گفت: میبینی شیطان تا آخرین ثانیه های زندگی انسان دست بردار نیست، تا آخرین لحظات. قضیه حمام منجاب رو شیخ بها نقل میکنه در کتابش، شیخ بهاءالدین عاملی، معروف شیخ بهایی، که آقایی بود تو کوچه وایساده بود، یه خانم زیباروی اومد گفت میخوام برم حمام منجاب. کجاست؟ خونهشو نشون داد، خانم بنده خدا بلد نبود، گفت همینجاست، بریم تو. این که رفت تو دیدی خونه شخصیشه. خانم گفت خب اینجا همون منجاب، من راستی صابون و وسایلمو نیاوردم، برم صابون وسایلمو بیارم؟ شما که همینجا هستی؟ گوه آره. سر کارش گذاشت، این نشست، خانومم در رفت. 50 سال بعد داشت میمرد، لحظه جون دادن شیخ بها نقل میکنه، لحظه جون دادن شیخ داد میزد: عینت طریق الى حمام منجاب، حمام منجاب هم اینجاست، حمام منجاب هم اینجاست. دل گرفتار این زنه بود، 50 سال چشمراهو برگرد، با همون هم جون داد. و شیطون اون لحظه با همین محبت ها رو فعال میکنه دیگه، وابستگی ها تعلقات رو میاره جلو چشم فقط خدا باید به داده ما برسه، همین، هیچ چی دیگه نداره. یعنی هر چی که آدم بخواد فکر بکنه من باش نجات پیدا میکنم، هیچ راه نجاتی نیست. یه چیزایی رو از درون وجود انسان برمیداره، برجسته میکنه موقع جون دادن. او میخواد که آدم ها قبل از مرگ ایمانشون رو از دست بدن، بنابراین سعی میکنه که آدم ها رو به سمت کفر و گمراهی سوق بده. دلم خیلی به حال اون زن سوق. او داشت لحظات سخت و نفسگیری رو میگذراند. سفارش شده دعای عدیله بخونیم و بزرگان سفارش کردن دعای عدیله رو هدیه کنید به معصومین، اون لحظه جون دادن بیان. امام رضا علیه السلام اهل بیت عصمت اون لحظه میان کمک میکنن، شیطان رو دور میکنن، وگرنه آدم توی این گرفتاری ها میمونه و خدای نکرده میلغزه و شیطان میبره، میبره همه رو توی یه لحظه. پیش خودم گفتم کاش یکی میتونست این زن رو از شک نجات بده، کاش یکی میتونست بهش بگه که این حرفای دامه، آخرین دام شیطان، کاش یکی میتونست حجاب جلوی چشمان این زن رو برداره تا شیطان رو ببینه، بفهمه این حرفا مال شیطانه. صحنه هفتم که خب دیگه این صحنه رو هم باز باید عذرخواهی بکنیم، یه کمی صحنه رکیک و کریهیه. مردی سبیل کلوف با هیکلی تنومند در حالت مستی روی تخت خوابش افتاده بود. این حالت مستی ها خودش بحث مفصلی است. شراب، مستی، اینا یکی از اون کلیدهای کار شیطان. و تمام یه چند جلسه قبل، خب عزیزانی نبودن دهه قبلی، ما یک شب در مورد ادرار شیطان که تو روایات اومده صحبت کرد، بحث مرحوم علامه شعرانی که توضیح میده یعنی چی تو این روایت که فرمود شیطان ادرار میکنه، که در مورد خواب موندن نماز و اینهاست، شیطان رو صورت این آدم ادرار میکنه. یه جای دیگه هم بحث ادرار شیطان رو داریم، در مورد درخت انگوره که این درخت توش ادرار شیطانه، نه درخت مادی انگور ظاهری. اینا همش آقا تمثله، یعنی در حقیقت ملکوتی این میوه که خدا آفریده و نعمته، نعمت بسیار بزرگی هم هست، این میوه گوارا، انگور یا خرما، این شیطان سهم داره، نصیب داره، نصیبش هم تو همینه که اینو ابزار مستی میکنه. سهمش هم به چه کیفیتیه؟ ادرارشه. چون کثافات وجودیشه. ادرار علامت سموم و قفلت و آلودگی، اینو آلودگیاشو منتقل میکنه. اینی که اینو میخوره فکر میکنه یه چیزی میخوره گرم میشه. میگه گرم بخور داغ شی. داغ میشه، ولی از اون داغیای، از اون آتش ابلیس. داغیش از اونجاست. میسوزونه ایمان رو، اعتقادات رو، عقل رو، هر چی که داره، هر منفعتی که انسان تو وجودش، هر رحمتی که تو وجودشه، این میسوزونه. آسیب‌های جدی که داره برای جسم آدم، برای روح آدم، برای نسل آدم. بحث شراب بحث بسیار مفصلی است، متاسفانه روز به روزم در حال فراگیرتر شدنه و گرفتاری‌ها داره بیشتر میشه. مستی هم که خب دیگه اثر شرابه و اونم قضیهش مفصله. روی تخت خوابش افتاده و داشتم دانستم که او همیشه به خاطر مرد بودنش خیلی به خود افتخار میکنه. اینم توهمات ماست دیگه. شیطان رو توهمات ما حساب کرده که توهمات جنسیتی. من مردم مثلا. من به خودمون به زور بازو و سیبیل و من مردم مثلا. بعد به زنها نگاه جنسیتی و خدای نکرده نگاه جنسی داشتن که این آقا قضیهش همینه. تا جایی که ارزش یه تار سیبیلش رو از ارزش اغلب زنان عالم بیشتر میدونه. دلیل این غرور ابرهانه او معنایی بود که از زن در ذهن داشت. با پوزش از شما و کسانی که این جمله رو میخونن، از دیدگاه او زن فقط یک موجود مفعول بود و بس. هیچ خاصیتی غیر از همین ارزای شهوات نداره. اوج حماقت دیگه. خودش بیمار حیوانه، تعریفش هم از هستی و همه همینه، در همین حد میفهم چه منفعتی برای من دارن، تعریف شیاطین اینه از دیگر، چه منفعتی برای من دارن، به زن هم همین، چه منفعت برای این شهوات من داشت. همه رو این شکلی نگاه میکنه. بگذریم. او از فرط مستی در شرف بیهوش شدن بود. در همان حال عده‌ای از شیاطین در اطرافش مشغول رقصیدن بودند. رقصیدن، مشغول نوعی رقص ترسناک با حرکاتی کند شبیه حرکت عروسک‌های کوکی یا آدم‌های آهنی. اونها در یک مسیر دایره‌ای پایکوبی می‌کردند. در مرکز دایره شیطانی وحشتناک و کاملاً لخت دیده می‌شد. او به حالت تاغواز خوابیده بود، تا حدی مانند قورباغه گنده‌ای که پشت افتاده باشه. 5 دست و 5 پا داشت. دست‌ها و پاهاش مرتب در حال تکون خوردن بود. زمانی که مرد تنومند روی تخت کاملاً بیهوش شد، من دوباره باید از شما و خوانندگان کتابتون عذرخواهی کنم. میگه چرا؟ میگه چون این بخش از داستان خیلی زننده است، با وجود این چاره‌ای ندارم، مجبورم بگم. البته خیلی سریع توضیح میدم و رد میشم. زمانی که مرد بیهوش شد، شیطان لختی که در وسط گروه بود جستی زد و خودش رو روی تخت انداخت. بعد وحشیانه به بدن مرد چسبید و غیره. میدانم توجیه این صحنه خیلی سخت است، ولی به هر حال این صحنه است که واقعا دیدم. آن شیطان به بدن مرد چسبید و با بدن او مشغول خوشگذرانی شد. اینم روایت داره، روایت عجیب غریب در این زمینه داره. ازار روایت داره، وقتی که حمام میرید یا سرویس بهداشتی میرید، میخواید عورت رو منکشف کنید، بسم الله بگید که شیطان نگاه نکنه، چون نگاه کنه طمع میکنه، طمع کنه نزدیک میشه، به ارتباط برقرار میکنه. این یه باب مفصلیه که اصلا واردش نمیشم، بحثای عجیب غریبی داره. هم روایت اون، هم چیزهایی که شنیدم از بعضی اهل فن که شیاطین تو این وادی با بعضیا دچار چه قضایایی میشن. یه باب مبسوطیست، یه اون سمتی نمیرم، خیلی بحث خطرناکی هم هست. در تمام آن مدت بقیه شیاطین سوت میزدند و شادی میکردند. مشخصا داشتن وصلت رئیس خود را با آدمیزاد جشن میگرفتند. یادم هست که در آن لحظات تندتر و خوفناکتر می رقصیدن. با شرم سرش رو انداخت پایین و از این بحث خلاصه عبور کردیم. و بعد میره سراغ ارواح پلید که دعواهایی که اینا با همدیگه داشتن و گلاویز می شدند و اینها، و توضیحاتی در این زمینه، و بحث اینجا تمام میشه. و اما آن 40 صفحه که گفته بودیم نخونند، عرض کردم دیگه. این کتاب بالاخره اون وقتی که منتشر شد و اینها، به هر حال فضای ذهنیش نبود برای طرح این مباحث. ما هم تو اون قضایا نخوندیم این 40 صفحه رو. الان بالاخره چند سال گذشته، آمادگی بیشتر شده. ما امشب شب 27مه که این مباحث رو مطرح کردیم، 26 شب مقدماتی و نکاتی عرض کردیم. این دو سه شب باقی مانده رو هم این 40 صفحه رو میخونیم. اگر عزیزانی احساس میکنن که آمادگی قلبی و ذهنی و اینها ندارن، از فردا شب توی بحث درخواست داریم شرکت نکنن و فایل ها رو هم اونایی که گوش میدن گوش ندن. نه به 18 سال کار نداره، به این که چقدر ترسناکه کمی، و این که بعضی ها قوه واهمه شون قویه تو خلوت و تنهایی و اینا تصویر سازی میکنن. اگر هم گوش میدن شب و تنها و خلوت و اینها، نم تو بیابون و تاریکی و ماشین تو جاده تاریک و اینا نباشه، اینا همه خوف برانگیزه. توی تنهایی نباشه، تو جمع باشه، با هم باشن، روشن باشه اینا، و خیلی هم به ذهن میدون ندن، شیطان اینا رو کار میکنه دیگه. به هر حال قضاییاییست که یکمی ایجاد واهمه میکنن. بچه های خود ما هم تو جلسه هستن و حالا بعضی وقتا مطالب هم که چیز میشه میترسن، حالا پسرمون دخترمون اینا گاهی بعضی قضایی رو مطرح میشه دیگه، حالا باید یک کاریش کرد دیگه. حالا امشب البته به بخشای ترسناکش نمیرسیم، امشب فقط مقدمه قضیه رو عرض میکنم، فردا شب رو باید یه فکری کرد. خب تو پاورقی میگه: پس از تایپ دست نوشته فهمیدم که آن ماجرا تقریبا 40 صفحه رو پر کرده. البته اصل قضیه رو بذاریم براتون بخونم بعد برسم به این پاورقی. میپرسه که آقای مهندس، شما واکنش مردم این تجربیات که میگی چی بوده؟ گفت که جا جملات مختلفی میگن، معمولا با لبخند واکنش نشون میدادن، در پشت هر لبخند جمله یا جملات کوتاه پنهان بود. چه جملاتی؟ گفتن خوش به حال مهندس، یا بعضی برعکس میگفتن تفلکی مهندس مغزش آسیب دیده، خدا به جوانیش رحم کنه. یا میگفتن مهندس مواظب باشین، حرفای چرند عاقبت خوبی نداره. یا میگفتن نتیجه تنها زندگی کردن همینه و غیره. اکثرا سعی داشتن منو به ازدواج تشویق کنن. وقتی اینا رو میگفتن ازدواج کنی خوب میشی. میخواستن به خیال خودشون منو از اون تنهایی خطرناک بیرون بکشن. چند ثانیه تأمل کرد و آنگاه گفت خب البته من از تنهایی بیرون اومدم، اما نه با ازدواج. پس چطوری؟ میگه ماجراش مفصله، همون 40 صفحه همین. ببینید من عقیده دارم اگه مرگ رو تجربه نکرده بودم چه این ماجرایی برام پیش نمیومد. به هر حال باید این هشدار به شما بدم، اگه قضیه رو تعریف کنم خوانندگان از موضوع اصلی کتاب دور میشن، یعنی از موضوع تجربه مرگ یا بیانی مشاهدات افراد در هنگام مرگ. میگه گفتید مفصله؟ میگه مفصل و حیرت آور. میگه حیرت آور تر از آنچه تاکنون گفته اید؟ میگه مطمئنا هضم کردن و باور کردن این قسمت از حرفام سخت‌تره، به طوری که شاید اصلا نتونید قبول کنید. میگه یعنی تا این حد شرح ماجرای مورد نظرتون چقدر از حجم کتاب رو اشغال میکنه؟ میتونید حد بزنید؟ میگه فکر کنم 30-40 صفحه از کتاب رو پر خواهد کرد. لطفاً تصمیم بگیرید ماجرا رو بگم یا نگم. میگه بگید، بعداً تصمیم میگیریم که اونو در کتاب بیارم یا نیارم. نویسنده محترم این کتاب از ما گرفت، به خودم گفت، گفت که راضی باش. من برام گفتم که شما آسیب زدی به کتاب اینایی که گفتی و هی ریختن سر ما که آقا این 40 صفحه 40 صفحه. بعضی هم میفرستم گفتم ما کتاب خریدیم 40 صفحهشو کندیم بعد هدیه کردیم به اینو، این کارا زیاد شده بود. خیلی منگان خدا تو فشار قرار داده بودم بابت 40 صفحه. البته هنوزم نظرم اینه که لااقل تو پاورقی توصیه نمی‌کردن ای کاش به این که این خونده بشه، چون جو الان می‌خونم براتون، توصیه شده که خونده بشه، لااقل میگفتن نخونید. و حالا خیلی هم شاید برای عموم خوب نباشه، خود نویسنده به بنده گفتش که افرادی تماس گرفتن گفتن که طرف گفت دختر من دچار مشکلات روانی شده در اثر همین 40 صفحه. گفتم بله بنده افرادی رو دیدم در اثر این 40 صفحه مشکلاتی براشون ایجاد شد. به هر حال هر حرفی به درد هر کسی نمیخوره، یه زمینه‌های ذهنی و یا آمادگی‌هایی میخواد. بالاخره بخش‌های ترسناکی است ولی بخش‌های مهمی است. دو سه تا قضیه بسیار ناب و دقیق داره، چند تا نکته خاص داره که باید توجه بهش بشه. یه دستمال این آبا رو پاک کنم، یه صلوات بفرستید چون بکنم شیاطین اومدن برای گرد. خب وقتمونم رو به اتمامه، فقط در حد معرفی این بحث تا انشالله فردا شب ادامهش. پس از تایپ دست نوشته فهمیدم که آن ماجرا تقریبا 40 صفحه رو پر کرده. هنوز نمیدونستم با آن چه کنم. از طرفی می دیدم که قضیه جالب و کم نظیره، از طرف دیگه نمیخواستم ذهن خواننده رو از مسیر اصلی منحرف کنم. من سه راه پیش رو داشتم، یا باید این قسمت رو از کتاب حذف میکردم، یا اونو به پایان فصل انتقال میدادم، یا اینکه ترتیب مصاحبه رو حفظ میکردم میذاشتم در جای واقعیش بمونه. عاقبت خطرناکترین راه رو برگزیدم، گذاشتم در جای خودش بمونه. از شما خواننده فرزانه صبور و باگذشت تقاضا دارم محبت کنید بخوانیدش، هر چند داستان مجزا محسوب میشود. و آهان، به نظرم مهندس حق داشت وقتی که گفت اگر مرگ رو تجربه نکرده بودم چه این ماجرایی برام پیش نمی اومد. دقیقا همینجا شد، ایشون شیطونش اصلا یه وادی دیگه بود، از وادی غروری که بهش دست داده بود، غرور چشم برزخی. این شیطون آدم چشم برزخی دار بود که اومد پدرشو در آورد. نشون میده که هیچ کی از دست شیطان در امان نیست. همون دوستی که تو همون بحثا یه اشارهی بهش شد و بعدنم صد بار پشت دستمون رو داغ کردیم که چرا گفتیم، همون دوست پیش آیت الله بهجت رفته بود، ایشون فرموده بود هر چقدر هم قوی بشی شیطان از تو قوی تر. آیت الله بهجت بهشون فرموده این که آره کسی چشم برزخی داره و اینا، یا خودم چشم برزخی پیدا کردیم دیگه ما، نه اتفاقی شیطان هم میفته به جونت. اینا این 40 صفحه رو برای همین میخوام بخونم که تذکری باشه انشاءالله برای هممون و جدی بگیریم شیطان رو و در همه جا و همه کس ببینیم با هر کسی داستانی دار. خب بسیار خوب تعریف میکنم، یه 5 دقیقه انشاءالله تقریبا بنده حالا کمتر بیشتر میخونم و بقیهش میمون برای فردا شب شد. در مقدمه مطلب باید عرض کنم، من برای بخشی از چیزایی که خواهم گفت هیچ شاهد و مدرکی ندارم، اما برای اثبات بخشی دیگر از ادعاهام دو شاهد دارم، دو شاهد معتبر. البته شهادت آنها یه جورایی باعث تایید بخش اول هم خواهد شد. غافل از اینکه جملات اخیرش منو قدری گیج کرده ادامه داد. به هر حال من در همین جلسه اسامی این دو شاهد رو به شما میگم، اسامی اونها به اضافه نشانی و شماره تلفن هر کدومشون. میگه مهندس من خیلی کنجکاو شدم، بیش از این نمیتونم صبر کنم، لطفا قضیه رو تعریف کنید. میگه خب همه چیز از احساس خاص شروع شد. حس میکردم که در آن خانه قدیمی تنها نیستم. فکر میکردم که اشخاصی نامرئی در خانه هم هستن. فکر کنم کم کم ترساتون رو شروع میشه. وحشتناک تعریف نکنم. با انرژی و شاداب و اینا. میکروفون رو باید قطع کنم. این حس در شبها قوی تر بود. وقتی از اتاقی به اتاق دیگه میرفتم گمان میکردم یکی داره دنبالم میاد. حالا شما یعنی خیالات نکنید، هیچ کی نمیاد دنبال ماها، نمیاد. طبیعتاً میگم ما این شانسا نداریم. طبیعتاً رومو برمیگردونم ولی کسی رو نمیدیدم. بعضی اوقات حرکت ناگهانی و سریع هوا رو در پشت سرم احساس میکردم، مثل وقتی که کسی با سرعت زیاد پشت سر آدم رد میشه. شبهای بعد متوجه صداهای در اطرافم شدم، صدای نفسهای آرام، صدای پچ پچ، صدای نرم راه رفتن یا صدای شبیه سوتی خفیف. گفتم صدای جن شبیه سوت. آرواره هایم لرزید، همون برگ هایم ریخت محترمانش. گفتم چقدر راحت دارید تعریف میکنید، وقتی این صداها رو میشنیدید همینقدر خونسرد بودید؟ گفت راستشو بخواید بله، باور کنید به هیچ وجه نمیترسیدم، حتی زیاد تعجب نمیکردم. میدونید بعد از تجربه مرگ تا حالا از هیچ چیز نترسیدم. شجاعت یا خونسردی من از تاثیرات اون تجربه است، چرا که قبل از اون اصلا آدم شجاعی نبودم. میپرسه وقتی این صدا رو میشنیدین چه فکری میکردین؟ میگه فکر میکردم، یعنی مطمئن بودم که صدای جن هاست و کاملا بدیهیه که وجود جن اعتقاد داشتم، به خاطر ایمانم به صحت آیات قرآن، که اینجا یه پاورقی میزنه در مورد جن و قرآن و اینها، میگه که در قرآن جن رو داریم و اینها. این نویسنده محترم هم گفت آقا ما این بخش رو تو کتاب نگه داشتیم برای اینکه میخوایم کتاب بین‌المللی بشه و همه دنیا کتاب رو بخونن و ببینن قضیه جن رو که واقعیتی است تو قرآن اومده. این بخش رو به خاطر بحث جنش مد نظر داشتیم. البته اصل قضیه بسیار داستان مهم و مفید و به درد بخوره، ولی به هر حال یه ترسایی ممکنه بعضیا تو ذهنشون بیاد که باید خودمون کنترلش کنیم. در ضمن به خاطر اطلاعاتی که در استوانه قهوه‌ای به یاد آورده بودم، میگه که متوجهم شما یقین داشتید که جن وجود داره به همون قطعیتی که انسان وجود داره. خب بعد چی شد؟ میگه به تدریج دامنه این اتفاقات وسیع‌تر شد، مثلا گاهی به سختی میتونستم از جام بلند بشم، انگار کسی گوشه لباسمو گرفته بود و نمیذاش برخیزم. اجمالا عرض میکنم میکنن این کارا میشه، اصلا بخشی از سحر همین هست. حالا از تجربیت شخصی نمیتونم براتون بگم دیگه، بعضی از قضایی ها، ولی میکنن این کارا، خطرناکتر از ایناش هم میکنن، کارهای بسیار عجیب و غریبی که فقط باید خدا به داد آدم برسه. همین سحر هم واقعیت داره و استخدام میکنن اینا برای سری کارهای خاصی که به هر حال. یا مثلا در خواب بودم و ناگهان در میافتم که یکی داره موهامو نوازش میکنه. یه شب با صدای از خواب پریدم، دیدم سایه روی دیوار گچی اتاق افتاده، سایه پهن و بلند بود و آرام تکان میخورد، بعد از 10 ثانیه محو شد. پرسه این سوال براتون پیش نیومد که چرا جنها دور و برتون میپلکند؟ گفت که چرا، و به خودم میگفتم که جنها میخوان با من ارتباط برقرار کنن. فکر میکردم که این اتفاقات مقدمه برای برقراری ارتباط. من اینجوری باید با این بحث برخورد کرد، کاملا ریلکس و اصلا آدم به خودش نگیره، قشنگ تو وادی خودش. اینجوری کسی گوش بده هیچ مشکلی براش پیش نمیاد، مطمئن باش. خوب میپرسه که علاقمند بودید که با جنها رابطه داشته باشید؟ میگه از مراوده با جنها بدم نمیومد، اما خیلی مشتاق نبودم. خب بسیار خوب، بقیه ماجرا رو تعریف کنید. که بقیه ماجرا ان شاءالله فردا شب تعریف میکنیم که اصل داستان ان شاءالله بهش برسیم و چون الان واردش بشم تا 11 و نیم بعد بشینم بخونم براتون، شما که مشتاقید ماشاءالله. و اینم قضیهش دیگه از اینجا وارد داستان میشه و دیگه داستان ما هم که اینجا خودمون هم داستان داریم. بله خب حالا هم وارد روزه هم نشید بابا. بله عرض کردم آقا اونی که اصل کاره برای دفع این شیاطین و سحر و آسیب و همه این قضایا توسل به اهل بیت، توسل به اهل بیت، قدرت مطلق قدرت اهل بیت، نور مطلق نور اهل بیت. شیاطین اونجا نمیتونن کاری بکنن. اسم اهل بیت که میاد، این اسماء مقدس وقتی بر زبان جاری میشه اینا فرار میکنن. گفتم عرض کردم آیت الله حقشناس میفهمود، دیدم یه جوانی داشت به نامحرم، شیطان تحریکش میکرد که نگاه بکنه تو خیابون، دیدم یه یا حسین گفت این شیطونش گوله شد، پرت شد تو دیوار، منفجر شد. تو لخشناس دیده بودیم مرد ربانی و الهی، دیدم این شیطانش خود تو دیوار منفجر شد. ذکر اهل بیت، توسل به اهل بیت عجیب اثر داره، عجیب. نباید ازش غافل بود، از این توسلات و اینها نباید غافل بود. این مجالس روزه، مجالس ذکر مصیبت، لذا برای دفع سحر یکی از بهترین چیزها تو منزل برقرار کردن مجلس روز، ذکر مصیبت. خودتون جمع بشید با خانوادتون، یه روزه ای از توی گوشیتون بذارید، دور هم جمع بشید، نیت بکنید به نیت مجلس روزه، قضایی هم که میدید به نیت مجلس روزه. همین خودتون هم هستید، 4 نفر 5 نفر دفع میکنید. بسیاری از این سیاهی ها و مشکلات آسیب ها شیاطین جن، برعکس جنهای خوب رو جذب میکنه. اونا خوبه، اونا اولا که وارد حریم زندگی شما نمیشه. جن مسلمان، جن شیعه عاشق این مجالس روزه هم هست، میان حضور اینها، اینا اون وقت میشن سپر دفاعی شما، وای میستن اون خونه رو حصار میکشن. اون وقت شیاطین جن که میخوان بیان اینا دفع میکنن، درگیر میشن اینا با هم. مجلسی که مجلس روزه است، بودن افرادی که تو مجلس روزه گاهی صدای اینا رو میشنیدن، خیلی علاقه شون به اهل بیت و مجلس روزه و اینها تو زیارت ها و خدمت رسانی تو هم زیارت اربعین و قوقای تو این موکب ها، این جنیان شیعه عاشق اهل بیت قوقا میکنن، خدماتی میدن، میرن میان، دم و دستگاهی دارن که حالا بعضی از قضایی هم هست که دیگه بنده واردش نمیشم و داستانهایی هم دارم در این زمینه که جاش نیست اینجا بخوام عرض بکنم. زیارت اینها، قضایی که اینها دارن، مجلس روزه‌ای که شرکت میکنن، این مجلس روزه رو نباید غافل بود. ذکر اهل بیت اون باطل و سحر اصلی، چون ذکر خداست، شیاطین رو دفع میکنه. توسل به اهل بیت، گریه برای اهل بیت، اینها آثار فوق‌العاده داره، خصوصا در بین اهل بیت. خب امام حسین علیه السلام و از جهتی امام حسن مجتبی علیه السلام که پاره تن پیغمبر اکرم و حضرت زهرا بودن و قریب هم هستن، قریب تر هم هستن، سید جوانان اهل بهش و این امام مظلوم و این امام قریب که شاید از جهاتی بیش از همه اهل بیت از شیاطین آسیب دید، و یکی از این آسیبا همین بود که با یک شیطان مجبور شد در یک خانه زیر یک سقف زندگی کنه این امام، که آخر همون زن هم شد قاتل او و سم داد بهش، اونم به هوس این که معاویه تطمیعش کرد، گفت حسن ابن علی رو بکش، بعد از مرگ او همسر یزیدت بکنم و فلان زمین رو فلان جا بدم. به هوس ازدواج با یزید شد قاتل امام مجتمع. شما مظلومیت رو ببینید در این امام. و گفتن روزدار بود که بنا به نقل های معتبر فردا هفت سفر شهادت این امام بزرگواره، و گفتن افطاری که این زنده آقا داد افطار مسموم بود. ها حال مبارکش دگرگون شد، فرمود بگید زینب و حسین بیان. کریم اهل بیت که میگن این آقا جان ببین دست توسل به اینا باید زد، دست رد نمیزن. به این زن قاتل فرمود از همین در پشتی فرار کن، دست برادرم بهت نرسه، قصاص نکنم. چه رحمتی، چه محبتی. وقتی ابو عبدالله آمدن بالای سر این بدن و حضرت حالشون متغیر شد، امام حسین پرسیدن برادر به من بگو کی این بلا رو سرت در آورد؟ فرمود بگذریم حسین جان، ولش کن. اگر خودم از این بستر بلند شدم میدونم با اون چه کار کنم، اگرم نه که تقدیر من در این بود که از دنیا برم. ولش کن. حتی حاضر نشد به زبان بیاره اسم این زن رو. چقدر کریم بود این آقا. میشه دست من و شما رو خالی رد کنه؟ کسی که با قاتلش اینطور کرد. کریم اهل بیت فداش بشم. وصیت کرد حسین جان نمیخوام در مراسم تشییع و تدفین من یه قطره خون از دماغ کسی بیاد. محجمت دم بنزه ظرف حجامت، نمیخوام انقدر خون بیاد، نذارید درگیری پیش بیاد. همین زندگی این آقا همین بود، همش تحمل مظلومیت 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 که خون از دماغ کسی نریزه، آسیب به کسی وارد نشه. از کودکی چیزها دیدین آقا و سکوت کرد و نگفت. جانم به قربان از معاویه چیا دید، از یاران خائن چیا دید. قرار شد بنا کردن که در کنار جدش رسول الله دفن کنن. این هم بازی بابیست، اگه بخوام واردش بشم بحث مفصلیست. خب میدونید همسران پیغمبر چندین نفر بودن، سهم همشون با هم دیگه یک هشتم اموال پیامبر بود، ولی یکی از این چندین زن اومد وسط وایساد. اولا که پدر خودش رو کنار پیغمبر دفن کرد، خلیفه دوم رو هم دفن کرد، و اینها وقتی گفتن که میخوایم امام مجتبی رو کنار پدر بزرگش دفن کنیم شورید. خب میدونید کینه داشت از امام حسن. این زن همون کسی بود که در جنگ جمل سوار بر شتر بود و شتر او رو امام مجتبی به زمین انداخت، شمشیر زد به پای این شتر و کینه عجیبی پیدا کرد از امام حسن. در اون قضیه دستور داد کسی حق نداره اینجا جنازه دفن بکنه، من نمیذارم تو خونه من، تو خونه من جنازه دفن بشه. بنی امیه هم اومدن گفتن که مولای ما عثمان رو بیرون مدینه دفن کردن، حالا بیرون مدینه در قبرستان بنی، حالا میخوان بنی هاشم رو اینجا دفن کنن. اینجا بود که دستور دادن یه لشکری از تیرانداز آمدن برای مراقبت. امام حسین علیه السلام هم خطاب به اینها کرد، فرمود اگر وصیت برادرم نبود این شمشیر رو میکشیدم حالیتون میکردم با کی طرفی، ولی برادرم وصیت کرد خون از دماغ کسی نیاد و نذاشت که من بخوام کاری بکنم. این آقای قریب که همه عمرش مظلومیت و غربت بود اینجا هم با همین مظلومیت دفن شد. تازه این تابوت مقدس رو دست گرفتن، با کسی هم بحث نکرد، قرار شد ببرن قبرستان بقی دفن بکنن کنار فاطمه بنت اسد مادر امیرالمومنین، که امام مجتبی وصیت کردن همونجا دفن بشن. بدون اینکه دعوایی گفتگوی چالشی پیش بیاد، همین که این تابوت رو میبردن این تیراندازا شروع کرد، تیرباران کردن این تابوت رو، گفتن 70 تیر مرحوم ابن شهر آشور در مناقب نمون کنه، 70 رمح 70 تا تیر پرتاب کرد، البته تیرباران شد، 70 تا تیر داخل تابوت شد. و تعبیری که در زیارت هست خطاب به امام مجتبی اینه که شما شهیدی بودی که تیرها کفن تو رو پاره کرد. گفتن این تیرها جوری بود که بدن مبارک رو به تابوت دوخت. این بدن مظلوم مسموم این کریم اهل بیت که سفرش به روی مردم باز بودن میشه. همه اهل مدینه میگفتن تو شهر مدینه اگه کسی شب میومد جا نداشت، تو خیابون اگه میدیدن برم داشتن بردن خونه امام حسن مجتبی. گفتن اینجا یه سفره‌داری هست از همه پذیرایی میکنه. شب کسی تو خیابون نمیمونه، کسی گرسنه نمیمونه، بی پناه نمیمونه، به بدن بی جانش هم رحم نکرده. فدای مظلومیت این آقا. یه چند خطی هم عرض روزه امشب داشته باشیم و بقیه روزه ها رو در قالب این اشعار عرض بکنم. تو وارث تمامی غمهای مادری، مسموم زهر کاری یک کوچه و دری، نام تو با بقی گری کو خورده است، همسایه همیشگی حوز کوسری. تو مادری ترین امامان شیعه و درد آشنای درد دل چاه و حیدری، لعن خدا بران که مذلت خطاب کرد. ایش میگفتن یا مذلت مورد لعن خدا بران که مذلت خطاب کرد، انگار نه انگار نبی پیامبری. کمتر به خود به پیش از این التهاب زهر، چیزی نمانده از که پر در بیاوری. خود کربلاست هر وله دور بسترد، اما هزین کرب و بلای برادری. این حسینش داره گریه میکنه، فرمود عزیزم چرا گریه میکنی انقدر؟ عرض کرد پاره های جگرتون توی تش داره میریزه، چطور گریه نکنم؟ فرمود عزیزم این یه سم بهم دادن، حالم اونطوره ولی راحت از دنیا میرم دفنم میکنم. این جمله معروف رو اینجا فرمود، لا یوم که یوم که یا مارد الله. تو حسابت خیلی با من فرق میکنه عزیز برادر. من لحظه آخرم سرم تو بغل سید جوانان بجده، دور و برم عزیزانم. روزه نمیخواد تا سر ندارم. خیلی فرق بین اون آقایی که لحظه آخر سرش رو بغل امام باشه با اون آقایی که محاسنش رو دستش هم باشه. از قفای بی اختیار یاد غم شام میکنی وقتی که چشمات میفتد به مجری. این تیرها که بغض جمل بر تن تو کرد شد نیزه سنان و رگ گردن تو زد. حسینم من دارم جان میدم ولی خیالم جمعه، زن و بچم در پناه تو. خاطرم بابت زینبم جمعه، خاطرم جمع پای نامهرم، به حریمم باز نمیشه. فدای تو میشم تا لحظه آخر چشمت به خیمم. وش نگرام بودی پای نامهرم به خیمم باز نشه. دشمنان دین قرآن انقلاب بلاید، اگر قابل هدایت نیستن نیستن آبود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت انایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن به نبی و آله رحم الله.
من قرأ الفاتحة مع السلام.